ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
پنج و سی دقیقه صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سناتور سرشناس حزب جمهوری خواه امریکا لینسی گراهام می گوید قبل از آن که دیر شود بر داعش در افغانستان باید حمله شدید صورت بگیرد. گراهام در صفحه اکس خود نوشته که داعش در افغانستان باید چنان ضربه زده شود که از عملیات آن جلوگیری شود. بعد از حمله مسکو، فرانسه و یک تعداد کشورهای دیگر غربی در مورد حملات داعش در خاکهای خود ابراز نگرانی کردند. قبل از سناتور گراهام، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مایکل مکال به تلویزیون سی بی اس گفته بود که با بیرون شدن به گفته وی بی بندوبار قوای آمریکایی از افغانستان، زمینه رشد برای داعش در این کشور فراهم شد و این یک اشتباه بود. این در حالی است که حکومت طالبان میگوید که گروه داعش را سرکوب کرده و این گروه نسبت به گذشته بسیار ضعیف‌تر شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید هنوز هم بیش از 20 مقام طالبان در لیست سیاه ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند. آقای مجاهد دیروز بر رسانه‌های محلی گفت 24 مقام طالبان هنوز هم در لیست سیاه ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا شاملند و در دو نیم سالی که طالبان در افغانستان دوباره قدرت را به دست گرفتند، نه تنها اینکه نام‌های رهبران آنها از لیست سیاه خارج نشده، بلکه نام چند مقام طالب دیگر در این لیست افزوده شده است. سخنگوی طالبان میگوید نام رهبران آنها بسیار قبل باید از لیست های سیاه خارج می شد. او موجودیت نام رهبران طالبان را در لیست های سیاه یک وسیله فشار خوانده و گفت که پالیسی فشار فایده ندارد و تنها تعامل با حکومت آنها می تواند مشکلات را حل نماید. در سالهای اخیر نام های چندین مقام طالبان به خاطر نقض حقوق زنان و دختران در لیست سیاه افزوده شد. بعد از برگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند و درهای پوهنتون‌ها نیز بر روی زنان و دختران مسدود شد. سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند که وضعیت حقوق بشر در افغانستان با گذشت هر روز بدتر می‌شود. اداره بین‌المللی مهاجرت می‌گوید در یک دهه اخیر حداقل 63,285 نفر در جریان مهاجرت از کشورهایشان جان داده و یا ناپدید شدند. این اداره دیروز سه‌شنبه گفت که اکثر این افراد، یعنی 60% مهاجرین، به علت غرق شدن در بحر جان دادند. و گفته اداره بین‌المللی مهاجرت در 10 سال گذشته 28,854 نفر در جریان مهاجرت ناپدید شدند. از جمله مهاجران تلف و یا لادرک شده، از هر 3 نفر یکی آنها مهاجرانی هستند که از جنگ‌ها در افغانستان، میانمار، سوریه و یا ایتیوپیا فرار کرده و تلاش داشتند که خود را به کشورهای امن‌تر برسانند. بسیاری افغان‌ها در جریان سفر به ایران و یا از ایران به ترکیه و یا ترکیه به یونان کشته و یا ناپدید شدند. افرادی که در بحر غرق شدند بیشتر از لیبیا و دیگر کشورهای آفریقایی می باشند که کشتی‌هایشان در بحیره مدیترانه در زیر امواج غرق شدند. وزیر داخلی ترکیه دیروز سه‌شنبه در مورد بازداشت 147 نفر به اتهام عضویت گروه دولت اسلامی داعش در این کشور خبر داد. علی یرلیکایا در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته که این افراد در عملیات جداگانه در 30 شهر ترکیه دستگیر شدند. او در مورد هویت و ملیت افراد بازداشت شده چیزی نگفته، ولی بیان کرده که از محل سکونت افراد بازداشت شده بعض اسنادی را به دست آوردند. پلیس ترکیه 4 روز بعد از آن که در یک حمله بر تالار کنسرت در نزدیکی مسکو بیش از 130 نفر کشته شدند، در چندین ولایت این کشور عملیات همزمان را آغاز کرد. مسئولیت حمله اخیر در مسکو را گروه داعش به دوش گرفته است. و تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی دیروز خود تیم فوتبال هند را 2-1 شکست داد. این مسابقه که جهت آمادگی برای راهیابی به جام جهانی سال 2026 به میزبانی هند برگزار شد، در نیمه اول آن بازیکن تیم هند سونل در پنالتی گل زد. در نیمه دوم بازیکن افغان رحمت الله اکبری با به ثمر رساندن گل بازی را مساوی ساخت و شریف محمد گل دوم را به ثمر رسانید و سرنوشت بازی را تعیین کرد. قبل از این در بازی اول بین افغانستان و هند تیم‌های دو کشور 1-1 مساوی شدند. تیم ملی افغانستان که اکنون 4 امتیاز دارد در بازی بعدی با قطر روبرو می شود. مسابقه بین تیم‌های قطر و افغانستان در 6 ماه جون برگزار خواهد شد. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امسال 30,000 افغان قرار است برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی بروند.
می تفاوت پولی را که از حاجی های شیعه در افغانستان دریافت میکنند گپی نو نیست. این از سابق بوده، به خاطر که حاجی های شیعه باید حتما جوفه برای احرام بسته کنند، کسایی که مستقیم میره و یا موترهای سرلوش برایشون کرا میکنند.
نگرانی یک سازمان حقوق بشر از طرح جدید پاکستان برای اخراج مهاجران افغان از این کشور.
دیروز در شانگله منطقه بشام در ایالت خیبر پختونخوا بر یک کاروان موترهای چینایی ها حمله انتحاری صورت گرفت.
در گزارش دیگر میشنویم که سازمان جهانی صحت میگوید که 50% افغان ها از فشارهای روانی رنج میبرند.
حالا بسیار رنج میبرم. حالا من تحت تداوی هستم. دیگه عمله هر سال سرما میایم، من میرم پیش روانشناس، قدر روانشناس صحبت میکنم. بوزو بر من نقصه دوا میده.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در سال جاری 30,000 افغان برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی می روند. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان مصارف هر زائر را در حدود $4,000 اعلان کرده است. این در حالی است که اکثریت نفوس افغانستان به کمک های خارجی متکی می باشند و یک بخش مردم این کشور نان یک وقت خود را به مشکل پیدا می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان می گوید عربستان سعودی برای زیارت کنندگان افغان حج بیت الله 30,000 نفر سهمیه داده است. در سال گذشته هم سهمیه حجاج افغانستان از سوی عربستان سعودی 30,000 نفر تعیین شده بود. سرپرست وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان مولوی نور محمد ثاقب می گوید برای ادای حج امسال هر نفر باید $3,865 پرداخت کند که $277,000 افغانی می شود. آقای ثاقب دیروز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که برای ادای فریضه حج در سال جاری طیاره‌های آریانا و کامیر زائران را انتقال می دهند. در این زمان گفته می شود که برای افغانان شیعه مصارف ادای فریضه حج $50 بیشتر است. هرچند منابع حکومت طالبان در این مورد توضیحات نداده و نگفتند که چرا از شیعه ها پول بیشتر گرفته می شود، اما وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت قبلی جمهوری در افغانستان و عضو شورای علمای تشیع در این کشور عالمی بلخی در این مورد به رادیو آزادی توضیحات داد.
می تفاوت پول را که از حاجی های شیعه در افغانستان دریافت می کنند گپی نو نیست. این از سابق بوده، به خاطر که حاجی های شیعه باید حتما جوفه برای احرام بسته کنند، کسایی که مستقیم میره و یا موترهای سرلوش برایشون کرا میکنند. به این خاطر یک کمک تفاوت میاد در مصارفشان و متفاوته. در سابقه هم که بود میگرفتن حالا میگیرن.
در حالی که بیش از نصف نفوس افغانستان بسیار بی‌بضاعت میباشند و دست نگر کمک های بشری خارجی هستند، بعضی ها میتوانند برای ادای فریضه حج $4,000 مصرف کنند. اداره تنظیم کمک های بشری ملل متحد در افغانستان اوچا دیروز در صفحه اکس تویتر سابق خود در جریان استقبال از 1,000,000 یورو کمک بشری اسپانیا به افغانستان گفت که در سال روان 2024 میلادی تقریبا 24 میلیون انسان به کمک های بشری در افغانستان نیاز دارند. اوچا همچنان افزود که برای رساندن کمک عاجل به مردم نیازمند در افغانستان به $3.6 میلیون ضرورت دارد. گفته می شود که اولین تیاره حامل زیارت کنندگان خانه خدا در اول ماه بعدی هجری قمری از کابل به سمت جده پرواز خواهد کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سازمان عفو بین الملل درباره طرح جدید حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغان از این کشور ابراز نگرانی کرده خواستار تعلیق این طرح شده است. این سازمان میگوید که این طرح زندگی بسیاری از افغان ها را با خطر روبرو می سازد. این در حال است که روزنامه داون پاکستان گزارش داده است که حکومت پاکستان به مقامات محلی و پلیس این کشور دستور داده که جمع‌آوری معلومات از محل زندگی مهاجران افغان دارنده کارت ICC را در سراسر کشور آغاز کند. برخی مهاجران افغان که این کارت را دارند میگویند که اگر به افغانستان برگردند با آینده نامعلوم روبرو خواهند شد. همکارم فائزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از نشر گزارش‌ها درباره اعلام طرح حکومت پاکستان مبنی بر آغاز مرحله دوم عملیات اخراج مهاجران افغان که کارت شهروندی افغان یا ACC دارند، سازمان عفو بین‌الملل از آغاز این عملیات ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز دوشنبه در صفحه X خود نوشته است: طرح اخراج پناهجویان جان بسیاری از افغان‌ها را با خطر روبرو می‌کند و باید حکومت پاکستان اخراج جمعی افغان‌ها از این کشور را متوقف کند. عفو بین‌الملل تأکید کرده است که مهاجران افغان باید مطابق قوانین حقوق بشری مورد محافظت قرار بگیرند. این سازمان از جامعه جهانی خواسته است که پرونده‌های مهاجرت و اسکان مجدد پناهجویان افغان را که در پاکستان هستند سرعت بخشد. حکومت پاکستان پیش از این تنها در برخی از مناطق نقشه‌برداری برای جمع‌آوری معلومات درباره محل زندگی پناهجویان را که کارت ACC دارند آغاز کرده بود. اما روزنامه داون پاکستان گزارش داده است که شواهد نشان می‌دهد که حکومت پاکستان به مقامات محلی و پلیس این کشور دستور داده است که نقشه برداری و جمع‌آوری معلومات از محل زندگی پناهجویان افغان را در سراسر این کشور آغاز کند. این روزنامه با نقل از یک مقام آگاه نوشته است که حکومت پاکستان این روند را تسریع کرده است. پیش از این منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفته بود که در حال حاضر 850 هزار افغان دارنده کارت ACC در پاکستان زندگی می‌کنند. این در حالی است که شماری از دارندگان کارت ACC به رادیو آزادی می‌گویند که آنها سالها در پاکستان زندگی کردند و نباید به گونه اجباری اخراج شوند. موسی خان یکی از افغانهای مهاجر میگوید که بیش از 30 سال است که در پاکستان زندگی میکند و در همین کشور به دنیا آمده است. او نگران برگشت به افغانستان است.
پیدایش ما در همین جا شده است. در افغانستان که برویم کدام زمین و جای ما نیست، کاروبار نیست. اینجا کاروبار میکنیم و زندگی را پیش میبریم. ما میخواهیم که در پاکستان باقی بمانیم.
صاحب زاده گل یکی از افغانهای دیگر که او نیز از چندین دهه به این سو در پاکستان زندگی دارد، نیز رفتن به افغانستان را یک کار دشوار می داند.
اعلان کردن و برای ما گفتن که پس از تاریخ 15 شما از اینجا بروید. ما حقوق بشری و حق خود را می خواهیم. تا همراه ما کمک شود. ما در پاکستان کار میکنیم و مشکل ما این است که من دکاندار و قرضدار هستم. کرایه موتر هم با ما نیست که از اینجا برویم.
هرچند زمان اجرای سرتاسری این طرح مشخص نشده و یک مقام رسمی پاکستان بر روزنامه داون گفت که روند اخراج صدها هزار دارنده کارت شهروندی افغان یا ACC در تابستان امسال پس از تایید دولت فدرال آغاز می شود. اما پیش از این در تاریخ 14 مارچ وزارت داخله پاکستان به حکومت پنجاب دستور داده بود که مرحله دوم عملیات اخراج مهاجران افغان دارنده کارت ACC یا کارت شهروندی افغان را از 15 آپریل سال 2024 آغاز می کند. پیش از این حکومت موقت پاکستان طرح اخراج اجباری مهاجران بدون اسناد قانونی افغان را بدون در نظر داشت درخواست‌های بین المللی از ماه نوامبر سال 2023 آغاز کرد که در پی آن بیش از 520 هزار مهاجر افغان به افغانستان بازگشت داده شدند.
Российской Федерации неизменно сохраним зону свободной торговли с Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گزارش ها از افزایش ناامنی در پاکستان خبر می دهند. تنها در چند روز اخیر در خیبر پختونخوا و بلوچستان طبق گزارش ها ده ها سرباز نیروهای امنیتی کشته شدند. در حملاتی که توسط تحریک طالبان پاکستان TTP انجام می شود، پاکستان به سوی افغانستان انگشت می گیرد، اما در مورد حملات در بلوچستان زیاد سخن نمی گوید. دیروز سه‌شنبه در خیبر پختونخوا 5 چینایی کشته شدند. در گذشته مسئولیت حملات بر چینایی ها را جدای طلبان بلوچ به عهده می گرفتند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اردوی پاکستان دیروز خبر داد که در نزدیکی سرحد افغانستان 4 فرد مسلح کشته شدند. این اعلان پاکستان چند ساعت بعد از آن نشر شد که 5 چینایی و راننده آنها در یک حمله انتحاری کشته شدند. این دو حادثه هر دو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. به گفته اردوی پاکستان، سربازان آن در دیره اسماعیل خان بر یک پنهانگاه مخالفین مسلح حمله کرده و در برابر کشتن 4 فرد مسلح تندرو اسلحه و مهمات را نیز به دست آوردند. در اجزه ماه جاری مارچ، بعد از آن که افراد مسلح بر یک قرارگاه اردوی پاکستان در میرعلی حمله خونین کردند، طرح‌های جنگی پاکستان مناطق خوست و پکتیکا را مورد حمله قرار دادند. در 24 ماه مارچ در وزیرستان شمالی 7 نظامی پاکستانی کشته شدند. قبل از این حمله پریشب در شهر تربت ایالت نارام بلوچستان افراد مسلح بر یک پایگاه قوای بحری حکومت پاکستان یورش بردند. با گفته اردوی پاکستان در این برخورد که ساعت‌ها دوام داشت، یک نظامی پاکستانی و 4 حمله کننده کشته شدند. اما گروه به نام لشکر آزادی بلوچستان ادعا می‌کند که 30 سرباز پاکستانی کشته شدند. این گروه از سالها به این سو توسط آمریکا و بریتانیا گروه تروریستی شناخته شده است. دیروز در شانگلا، منطقه به شام در ایالت خیبر پختونخوا، بر یک کاروان موترهای چینایی ها حمله انتحاری صورت گرفت که 5 انجینیر چینایی و راننده پاکستانی آنها کشته شدند. پس از این حمله، سفارت چین در اسلام آباد در یک اعلامیه گفت که سفارت چین از پاکستان می خواهد که در این مورد تحقیقات همه جانبه انجام بدهد، عاملین این حمله را با مجازات شدید روبرو بسازد و برای مسئولیت اتباعی چین گام های مؤثر و جدی بردارد. اما این اولین حمله بر چینایی ها در پاکستان نیست و قبل از این هم حملات متعدد بر چینایی ها صورت گرفته است. در 26 ماه اپریل سال 2022 در حمله انتحاری بر استادان چینایی در انستیتوت زبان و فرهنگ چینایی در پوهنتون کراچی 3 استاد چینایی کشته شدند. مسئولیت این حمله را لوای بنام مجید در لشکر آزادی بلوچستان به عهده گرفته بود. انجینیران چینایی در پروژه شاهرای ترانزیتی به نام سیپک در پاکستان کار میکنند. در گذشته هم بر این انجینیران چندین حمله صورت گرفته که مسئولیت اکثر این حملات را جدایی طلبان بلوچ به عهده گرفتند. در 20 ماه جاری مارچ در گوادر، لوای مجید لشکر آزادی بلوچستان بر کمپلکس اداری گوادر حمله کردند که در آن 2 نظامی پاکستانی کشته شده و به گفته مقامات پاکستان در فیر جوابی 8 حمله کننده هم به قتل رسیدند. در ماه جولای سال گذشته هم در جریان چنین حملات بر بس حامل چینایی ها حمله شد که 13 نفر به شمول 9 چینایی کشته شدند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان جهانی صحت می گوید که 50% جمعیت افغانستان با ناراحتی های روانی دست و پنجه نرم می کنند. سازمان جهانی صحت این موضوع را در گزارش از قول دکتر حنان بلخی، مدیر منطقه مدیترانه شرقی این سازمان نوشته و به نقل از او افزوده که این امر بر کیفیت زندگی افراد تأثیر گذاشته و آنها را در برابر اختلالات سلامت روان و مصرف مواد مخدر آسیب پذیر می کند. در همین حال، یک دکتر در شفاخانه صحت روانی در شهر کابل می گوید روزانه حدود 150 بیمار که هم اختلال روانی دارند و هم به یکی از انواع مواد مخدر محتادند به این شفاخانه مراجعه می کنند. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
سازمان جهانی صحت به نقل از دکتر حنان بلخی، مدیر منطقه‌ای مدیترانه شرقی این سازمان میگوید که 50% از جمعیت افغانستان با ناراحتی‌های روانی دست و پنجه نرم می‌کنند. سازمان جهانی صحت در روز دوشنبه در گزارش به نقل از او نوشته که این امر بر کیفیت زندگی افراد تاثیر گذاشته و آنان را در برابر اختلالات سلامت روان و مصرف مواد مخدر آسیب پذیر می‌کند. در ادامه آمده که او این اظهارات را اواخر هفته گذشته در نشست حاشیه‌ای 67مین نشست کمیسیون مبارزه با مواد مخدر در ویانا پایتخت اتریش بیان کرده است. به نقل از گزارش، سازمان جهانی صحت، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد، اتحادیه اروپا و ژاپن این نشست را زیر عنوان تعمیق بحران سلامت روان و اختلالات مصرف مواد مخدر که جامعه افغانستان را فلج می‌کند برگزار کرده بودند. در این جلسه بر اقدام فوری هماهنگ در برابر افراد معتاد و سلامت روان در افغانستان تاکید شده و همچنان به کمبودی ها در بخش وقایع و معالجه و کمبود کادر طبی متخصص اشاره شده است. در این میان یک افغان که به سبب مشکلات اقتصادی به یکی از کشورهای همسایه رفته و معتاد به مواد مخدر شده میگوید که حالا به افغانستان برگشته و با مشکلات زیادی روبرو است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی چنین گفت:
بسیار من مایوس هستم که آمدیم در افغانستان. اینجا وضعیت افغانستان بسیار خراب است، فعلا بیکار هستم، دیگه ایران موندیم چی کنم، حالا بسیار رنج میبرم. حالا من تحت تداوی هستم، دیگه عمل هر سال سرما میایم، میرم پیش روانشناس، قدر روانشناس صحبت میکنم، بوزو بر من نقصه دوا میده.
شرافت زمان سخنگوی صحت عامه حکومت طالبان با پرسش ها درباره ارائه خدمات درمانی به افراد دچار اختلال های روانی پاسخ نداد. اما دکتر ایمل صافی، ترینر متخصص در شفاخانه صحت روانی در شهر کابل، میگوید از میان 250 بیمار روانی که روزانه به این شفاخانه مراجعه میکنند، حدود 150 تنشان هم اختلال روانی دارند و هم به یکی از انواع مواد مخدر معتادند. او به رادیو آزادی گفت بیکاری، فقر، ضعف اقتصادی، از دست دادن عزیزان و مهاجرت های اجباری از عوامل عمده افزایش این مشکلاتند.
اعتیاد خودش هم یکی از اختلالات روانی است. متاسفانه در کشور ما بسیاری مردم به این مبتلا هستند، روز به روز متاسفانه افزوده میشه به این مشکلات روانی زیاد. روزانه اگر ما محاسبه دقیق کنیم، تقریبا اگر 200-250 نفر به شفاخانه دولتی مراجعه کنه، تقریبا 150 هم اختلال روانی داره، هم به یکی از مواد مخدر مبتلا است.
هرچند تا به حال آمار تازه از شمار افراد معتاد در افغانستان نشر نشده، اما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در ماه سرطان سال گذشته شمار معتادان به مواد مخدر در افغانستان را 3 میلیون اعلام کرده و گفته بود که شمار آنان در حال افزایش است. این سازمان افزوده بود که از این میان تنها 30,000 تن به امکانات تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارند.
بیشتر از خبر،
مقامات تاجیکستان اقارب 4 مرد تاجیکستانی متهم به کشتن دهاتن در جریان هجوم اخیر به سالن کنسر در مسکو را برای بازجویی با خود بردند. همسایگان و اقارب این 4 نفر به رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفتند که پلیس تاجیکستان به منازل وابستگان آنها در شهر دوشنبه و شهرهای دیگر یورش بردند و آنها را برای بازجویی به ادارات دولتی در دوشنبه بردند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش که یک سازمان حراس افغان شناخته می شود، مسئولیت حمله اخیر در مسکو را به دوش گرفته است. همکارم جعفر احمدی در مورد با مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کرده و نخست پرسیده که جزئیات بیشتر چیست؟
بله، صبح وقتی همکارای ما به خانه های نزدیکان نفران بازداشت شده رفتند، کسی در آنجا حضور نداشت، تنها پیوندان دور یا همسایه هایشون حضور داشتند و اونها به همکاران ما نقل کردند که روزی گذشته مقامات تمام این افراد با خود به دوشنبه پایتخت کشور بردند و بازجویی میکنند، حتی دوستان و همسبقان و دیگر افراد را برده تلفن های موبیل و ایناشون را تفتیش میکنند که با اینا تماس داشتن یا نه. طبق اطلاعی که ما دسترس کردیم، حتی یک گروهی از مفتشان روس هم وارد تاجیکستان شدند و با پیوندان و نزدیکان این افراد بازداشت شده صحبت میکنند.
مقامات تاجیکستان تا حالا به گونه رسمی در مورد بازجویی از این افراد تبصره کردند؟
مطبوعات روسی روزی اول حادثه درباره 3 نفر خبر دادند و گفتند که اینها گمانبران هستند. همان روز فوراً مقامات تاجیک واکنش کرد و گفت که این افراد هیچ دستی در حمله مرگبار در مسکو ندارند و اونا در تاجیکستان، 2 نفرش در تاجیکستان زندگی میکنند و 1 نفرش هم از محل حادثه دور. در مورد بازداشت این 4 نفر مقامات تاجیک هنوز تفصیلات ندادند. تنها امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان 2 روز پیش در صحبتش با ولادیمیر پوتین گفت که تروریستان دین و مذهب و ملت ندارند و این حادثه را محکوم کرد، اما جزئیات بیشتری درباره این تا حال مقامات تاجیک ندادند.
خب بعد از این حادثه و بازداشت شهروندان تاجیکستان در پیوند به این رویداد، تأثیرش در کل بالای تاجیکستانی های مقیم روسیه تا حالا چه بوده؟ زندگی برای افراد چقدر میتونند دشوار شود؟
بله، به حدود 1,000,000 مهاجری تاجیک یا زاده های تاجیکستان که همزمان شهروندی روسیه و تاجیکستان را دارند در روسیه کار و زندگی میکنند. خبرهایی که ما دسترس کردیم از وضعیت خیلی بد خبر میدید. علاقه بازجویی خانه به خانه برخی مهاجران تاجیک شروع شده است. اون مهاجران تاجیکی که راننده تاکسی بودن گفتند که شهروندان روسیه وقتی میفهمند که راننده تاکسی تاجیک است درخواست را رد میکنند. یک قهوه‌خانه مربوط به تاجیک‌ها را در یکی از شهر روسیه آتش زدند. چند مهاجر تاجیک هم خبر دادند که در خیابان اونا را لتکوب کردند. چون مطبوعات روسیه که از قبل یک فضای ضد ملت‌های دیگر می‌آفرد، این فضا را در این شب روز خیلی ضد تاجیک‌ها کرده است. یک فضای نجات پرستی اوج گرفته است که این روانه شده است به سمت این قشری مهاجران تاجیک در روسیه.
مومن احمدی همکار بخش تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت میگوید که در یک ماه گذشته 23 نفر بر اثر بیماری سرخکان در افغانستان جان باختند. WHO اضافه میکند که در فوریه 2024 نزدیک به 4700 مورد مشکوک جدید سرخکان گزارش شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سازمان جهانی صحت WHO با نگرانی از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان گفته است که در فوریه گذشته 23 تن در نتیجه این بیماری جان باختند. WHO افزوده است که در ماه فوریه سال 2024 در مجموع 4685 مورد مشکوک جدید سرخکان در افغانستان گزارش شده است. بر اساس گزارش این سازمان، این نشان دهنده افزایش 20% تعداد مبتلایان نسبت به ماه قبل است. این سازمان همچنین گفته است که در سال 2024 در مجموع 8415 مورد مشکوک سرخکان با 37 مرگ مرتبط گزارش شده است. در این حال شمار از خانواده های افغان که اخیراً کودکانشان به بیماری سرخکان مبتلا شده است درباره علائم این بیماری به رادیو آزادی گفتند. ابوذر یکی از باشندگان کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دختر خودم بود سرخکان گرفتیش، دهانش شروع کرده بود، اول دهانش برآمده بود و بعد از 3 روز تب و لرزه و گپا صورتش هم گرفت. او وقت دکتر متوجه شد که را سرخکان گرفته، تب داشت، لرزه داشت، جاندردی، سردردی شدید داشت. فعلا بخارایی که برآمد در صورت و در بدن اینا گم نشده باشه، من تا دهنش که برآمده بود، برای گلونش که برآمده بود، اینا خوب شده.
نوید که دو دخترش به این بیماری مبتلا شده است نیز روایت مشابهی دارد.
در جریان دو ماه دو دختر ما مرض سرخکان گرفت که یکیش 8 ماه است و دیگه شم تقریبا 9 ساله می هم. مرض اول دختر خورد ما گرفت، او همراه مادرش به میمونی رفته بود، خانه خالهشان. دختر خالهش از قبل سرخکان بود و دختر خورد ما گرفت. بعد از او دختر دومی ما که 7 ساله است او را گرفت. این تقریبا از 11-12 روز می شدد از این بود و ما بازیاد همون دوای زده تب و زده بدندردی و یا برش گرفتیم.
دکتران بخش امراض ساری میگویند سرخکان یک بیماری ساری ویروسی و خطرناک است که میتواند اطفال و کهنسالان را مصاب کند، اما میگویند بیشتر واقعیت سرخکان نزد کودکان پیدا میشود. دکتر فریدالله عمری متخصص بخش امراض ساری در مورد راه‌های وقایه و جلوگیری این بیماری به رادیو آزادی گفت:
بهترین راه جلوگیری، ارزان‌ترین راه جلوگیری و وقایه تطبیق واکسن سرخکان می باشد. کوشش کنیم که از ماسک استفاده کنیم. اگر اطفال ما مصاب بیماری سرخکان میشن، اونا را با در خانه استراحت بدیم، یعنی اونا را با اجازه به مکتب رفتن ندیم و همچنان از جاهای ازدحام هم خودداری کنیم. اینی کارا را انجام بدیم، ان شاء الله خود را هم محافظ میکنیم و دیگر جامعه هم از بیماری خطرناک سرخکان در امان میمانند.
و همچنان تاکید کرد که باید اتاق، قاشق و پنجه و بشقاب بیمار جدا شود، میوه و سبزیجات و حمایت گرم برایش داده شود. این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO یک هفته قبل نیز از افزایش موارد مریضی سرخکان در افغانستان خبر داده بود. این سازمان به تاریخ 18 مارس در صفحه ایکس خود نوشته بود که سرخکان یکی از امراض بسیار ساری است و از یک شخص به شخص دیگر قابل انتقال میباشد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.